شهید مدرس تا پلیس سید خندان. شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی هم همین وضعیت رو داره دوستان. حد فاصل بزرگراه شهید مدرس تا تونل رسالت. بزرگراه شهید همت شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان شیخ بهایی ترافیک داره. غرب به شرق بزرگراه شهید همت هم چون این وضعیتی رو داراست، از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی و در پایان بزرگراه شهید مدرس. شمال به جنوب از بزرگراه شهید صدر تا بزرگراه شهید حقانی ترافیکش سنگینه. خوشنودیم از همراهی یکایک شما شنوندگان نازنین صدای شهر رادیو تهران. بخش بعدی انشاءالله 16:58 دقیقه خواهد بود و منتظر همراهی شما هستیم.
بعد از ظهر دوشنبه شما شنوندگان گرامی به خیر، ساعت 16:30 دقیقه است. همچنان با ادامه بخش دوم برنامه های امروز در خدمت شما هستیم و نوبت رسید به برنامه زنده از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق بی همتا سلام میگیم خدمت همه شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی تهران. امیدواریم حالتون خوب و تنتون سلامت باشه. شما شنونده از رادیو تهران بپرسید گروه دانش و اقتصاد هستید که از شنبه تا چهارشنبه هر هفته همین ساعت به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. در عصر دوشنبه 18 روز از تیر ماه قرار داریم. امیدواریم دقایق و لحظه های زندگیتون پر برکت باشه. اما در برنامه امروز میخوایم گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای مهندس محمد مظفری، عضو هیئت مدیره و معاون فنی یکی از هلدینگ های دانش بنیان که شرکت فعالی هستند در حوزه هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات. شما عزیزان هم مثل همیشه میتونید از طریق شماره پیامکی 30094 سوالات خودتون رو در مورد نحوه عضو شدن در شرکت های دانش بنیان و حمایت هایی که از این شرکت ها میشه بپرسید. از رادیو تهران بپرسید از شنبه تا چهارشنبه هر هفته.
در کنار رشد علم که مقدمات تربیت دانشجویان و نخبگان توانمند برای کشور رو ایجاد میکنه، ستونی به اسم شرکت‌های دانش‌بنیان هم وجود دارند که در راستای شعار سال میتونن حرکت کنند و اقتصاد کشور رو شکوفا.
من گاهی تو این گزارش‌های مردمی که برای من میاد میبینم که مثلا رفتن حالا یه خانواده ای رو سرکشی کردن به یه مناسبتی، حالا مناسبت نوزاد یا مناسبت های گوناگون. پدر مثلا فرض کنید که دانش آموخته فوق لیسانس فلان رشته است، چه کار میکنه؟ مسافر کشیم. این بیکاریه دیگه.
البته خلای و خلاهایی که شرکت های دانش بنیان اونا رو پر میکنن در کلام مقام معظم رهبری بسیار پیداست.
این فلان رشته درس خونده، این باید بتونه از این استفاده کنه. شرکت های دانش بنیان جواب این خبر رو میدن که حالا بعضی خدشه میکنن که شما میگید شرکت دانش بنیان وقتی دانش بنیان شد اتکای نیروی انسانیش کم میشه. نه، اینجوری میتوان یک شکلی، یک رابطه ای درست کرد که اشتغال رو افزایش بده و شرکت دانش بوند. لذا من باز هم تکرار میکنم، گفتم قبلا هم گفتم، بازم عرض میکنم، باید شرکت های دانش بنیان توسعه پیدا کنه. البته دانش بنیان به معنای واقعی کلمه.
امروز در برنامه از رادیو تهران بپرسید قصد داریم که در مورد شرکت های دانش بنیان صحبت کنیم. از شما عزیزان هم دعوت میکنیم که هر نکته، نظر یا پرسشی در مورد شرکت های دانش بنیان و مسائل مربوط به این حوزه دارین به 30094 برای ما ارسال بفرمایید تا ما اون رو از کارشناس مربوطه بپرسیم. از اینکه با برنامه خودتون یعنی از رادیو تهران بپرسید همراه هستیم بسیار ممنون و سپاسگزاریم.
عصرتون بخیر باشه انشاءالله همراهان عزیز. همطور که اطلاع دارید شرکت‌های دانش بنیان جزء مهمی از صنعت فناوری و نوآوری هستند و این شرکت‌ها بر اساس دانش و فناوری‌های نوظهور، ایده‌های نوآورانه و پتانسیل رشد بالا تأسیس میشن. همونطور که ابتدای برنامه هم خدمتتون عنوان کردیم، بنا هست که در برنامه امروز ما گفتگوی تلفنی داشته باشیم با جناب آقای مهندس محمد مظفری، عضو هیئت مدیره و معاون فنی یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان که فعال هستند در حوزه هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات. آقای مهندس مظفری سلام، عصرتون پرخیر و برکت باشه انشاءالله.
سلام خانم بیگی، عصر شما هم بخیر. به شنونده ها من سلام عرض میکنم.
سپاسگزار شما هستم. بله ممنونم. ما از ابتدای برنامه شماره پیامکی 30094 رو در اختیار شنوندگانمون قرار دادیم تا چنانچه سوالاتی در مورد بایدها و نبایدهای تأسیس شرکت های دانش بنیان دارن و طریقی حالا عضو شدن دارن سوالاتشون رو بپرسم. با تجربه زمان برنامه ما هم سوالات رو خدمت شما عنوان میکنیم. اما در ابتدا لطف میکنید برای ما و شنوندگانمون توضیحاتی رو داشته باشید که اصلا کلن یه شرکت چجوری میتونه دانش بنیان بشه، یعنی در مورد شرایط دانش بنیان شدن برای ما و شنوندگان توضیحاتی رو بفهمید.
مکانیزم هایی که برای تشخیص شرکت های دانش بنیان الان توی کشور وجود داره همهشون ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دیده شدن.
بله.
و به صورت کلی شرکت هایی که نوپا هستن و خودشون تولید علم و دانش دارن، یه محصول مرتبط توی حوزه های مختلف، میتونه حوزه پزشکی باشه، صنعت باشه، فناوری اطلاعات باشه، حوزه های مختلف، اگر چیزی دارن تولید میکنن که آدم ها تولید دانش دارن توی روند این تولید محصولشون، میتونه مهندسی معکوس باشه، میتونه ابداع و اختراع باشه، اون هم باز مدل های مختلف داره، اینا میتونن درخواستشون رو به معاونت علمی ریاست جمهوری بدن که همش هم از طریق وبسایت و سامانه معاونت علمیه.
بله. آدرس سامانه رو لطف میفرمایید بگید.
بله بله، توی آدرس دانشبنیان.ir
دانشبنیان.ir.
بله. توی سایت درخواستشون رو ارسال میکنن، یه سری اطلاعات اولیه ازشون میخواد که اطلاعات شرکتشون باشه، اینکه توی چه رشته‌ای دارن فعالیت میکنن.
بله.
اطلاعات منابع انسانیشون رو میخواد که چه نیروهایی دارن و بعد از اون وارد مراحل داوری و ممیزی میشن.
این مراحل داوری به چه صورتی هست؟
بله، داوری و ممیزی دو بخش کلی داره. یه بخشش در مورد مسائل مالی و منابع انسانی شرکته.
بله.
که میان اسنادی که شرکت داره که این محصولی که مدعی هست تولید کرده و توش دانش داره، دانش خلق کرده، این رو آیا تونسته بفروشه، چقدر روش کار کرده، چه منابع انسانی دارن، اینها رو میان بررسی میکنن اسنادشو توی شرکت. و یه بخش دیگهش بررسی فنی، داوری فنی محصولیه که شرکت مدعی هست اون رو تولید کرده و توی اون خلق دانش کرده. یه سری داور فنی که توی اون حوزه‌ای که شرکت داره کار میکنه متخصص هستن.
درسته. پس در واقع تو همین بخش داوریه که مشخص میشه که این شرکت میتونه دانش بنیان باشه یا نه.
بله دقیقاً. اون داورها میان مستندات رو بررسی میکنن، با آدمای فنی مصاحبه میکنن، محصول رو نگاه میکنن، تاریخچه و مستنداتی که نشون بده این محصول رو شرکت تولید کرده اینها رو بررسی میکنن.
بله.
و در نهایت یه گزارشی آماده میکنن، یه نمره میدن، یه درجه بندی میدن به شرکت که این درجه بندی فنی در کنار اون درجه بندی مالی، این دوتا باعث میشه که شرکت رو دانش بنیان اعلام بکنن یا نکنن، یا اگر دانش بنیان هست درجه دانش بنیانیش چیه.
آها، پس دانش بنیان بودن هم خودش درجه بندی داره، درسته؟
بله.
این بر اساس چی صورت میگیره؟ فرمودید هم درجه بندی فنی هم درجه بندی مالی؟
بله بله.
خب این به چه در... صورت؟
بله عرض میکنم.
خواهش میکنم.
بر اساس میزان فروش و ترنابلی که شرکت داره روی محصول دانش بنیانش.
بله.
و اینکه عمق اون کاری که انجام دادن از نظر دانشی چطور هست، شرکت ها رو میان دسته‌بندی میکنن و بهشون درجات مختلف دانش بنیانی میدن.
بله.
که خب لیست این شرکت ها هم توی همون سایت دانش بنیان و توی سایت خود معاونت علمی دانشبنیان.isti.ir مشخصه.
بله، سپاسگزارم از توضیحات کامل شما. ما راجع به شرایط دانش بنیان شدن متوجه شدیم. خب یه مرحله داوری داره، بعد از اون ثبت‌های ابتدایی که در سامانه دانشبنیان.ir باید انجام بشه، مراحل داوری فنی داره که خب به هر حال باید صورت بگیره و بعد از اونجا مشخص میشه که میتونن این شرکت رو به عنوان دانش بنیان معرفی بکنن یا نه، و بعد از اینکه معرفی شد تازه درجه بندی هم میشه که درجه بندی فنی و مالی داره بر اساس اون میزان فروشی که محصول دانش بنیان داره و همچنین عمقی که حالا برگرفته از اون دانشی که استفاده میشه. درست دارم میدم صحبت که شما داشتین؟
بله. 3 درجه داره. بله. دانش بنیان درجه نوپا، فناور و نوآور.
بله.
اینها درجات مختلفی که بر اساس اون ممیزی و داوری به شرکت ها تخصیص داده میشه.
سپاسگزار توضیحاتتون هستیم. خانم عسکری نوشتن من دانشجوی رشته کامپیوتر هستم و سوالشون این بوده که چطوری میتونیم یه شرکت دانش بنیان رو ثبت بکنیم بعد از حالا این مراحلی که شما فرمودید، یعنی همون سامانه و اون مراحلی که فرمودید، این برای ثبت کافی یا باید کارهای دیگه یا مدارک دیگه رو هم باید ارائه بدم؟ به چه صورته؟
ثبت شرکت که مشابه بقیه ثبت شرکت هاست. شما پس باید شرکتتون رو ثبت کنید.
بله.
کارتون رو شروع کنید، بعد وقتی شرکتتون ثبت شد موقع میرید درخواست میدید برای اینکه شرکت شما مجوز دانش بنیانی بگیره، بیا.
بله.
توی لیست شرکت های دانش بنیان فهرست بشه.
بله.
که اون مراحلش رو خدمتون عرض کردم.
درسته.
ثبت شرکتش مشابه بقیه شرکت
ها. بله بله. پس برای ثبت شرکت همون مراحلی که برای ثبت هر نوع شرکتی باید انجام بدن رو انجام میدن، منتها به مرحله دانش بنیان که برسه مراحلی بود که شما فرمودید در سامانه اقدام بکنن.
دقیقا. میتونن برن سایت دانش بنیان، بعدش دیگه درخواستشون رو ارسال کنن.
بله. خانم ستاره سوال پرسن در مورد انواع شرکت های دانش بنیان، اگر لطفا برای من توضیحات رو داشته باشید. بفرمایید.
عرض کردم که 3
بله.
مدل مختلف دانش بنیان داریم الان: نوپا، فناور و نوآور.
خب این نوپا به چه صورته؟ فناور چه جوره؟ و نوآور به چه صورته؟
بخشی این که کدوم یکی از این درجات رو بگیرین به اون برنامه ممیزی و داوری ارتباط داره.
درسته.
هر کدوم اینها یه پارامترهایی دارن.
بله.
مثلا شما اگر یه شرکت تازه تأسیس هستین که سابقه ای ندارید، تازه شروع به کار کردین، سال
بله.
اول دوم فعالیتتونه،
بله.
توی رسته نوپا اغلب قرار میگیرید.
بله.
چون یکی از پارامترهای مهم توی دوتا رسته دیگه میزان و مبلغ فروش سالیانه شما از محصول دانش بنیانتونه.
بله.
خب شرکتی که تازه تأسیس شده، تازه محصولی درست کرده، فروشی نداره هنوز روی محصول دانش بنیانش.
درسته.
پس این توی رسته نوپا قرار
میگیره. بله.
و اون دو تا رسته دیگه در کنار موضوع
فروشش
ترنوور مالی و فروش محصول دانش بنیان، عمق محصول دانش بنیانشون همینجا مطرح میشه.
بله.
که شما چقدر خلق دانش کردید؟ آیا فقط یه برد طراحی کردید، یه نرم افزار طراحی کردید، یا اینکه نه توی این یه سری الگوریتم خاص، یه سری راه و روش خاص هم خلق کردید؟ اینها رو داورها تشخیص میدن و بر اون اساس شما توی دسته فناور و نوآور هم میتونید قرار بگیرید.
بله. پس آنچه که برای حالا اون سه تا نوع شرکت که وجود داره، شرکت نوپا که خب مشخص بود توضیحات رو فرمودین، اما برای قسمت فناور و نوآور علاوه بر میزان مبلغ فروش سالیانه از اون محصول دانش بنیان، به موضوع خلق دانش هم بستگی داره، این که چقدر دانش رو تونستن که خلق بکنن. متشکرم از توضیحات شما. دوست عزیز شنوندمون با چهار رقم آخر همراه 4580 گفتن که اعتبار شرکت های دانش بنیان نوپا چند ساله هست و آیا امکان تمدید هست؟ لطفاً راهنمایی بفرمایید.
تمام مجوزهای دانش بنیان الان داره 3 ساله ثبت میشه و به صورت پیشفرض اگر درخواستتون رو پیش از تاریخ انقضا ارسال کنید اتوماتیکوار تمدید میشه تو همون رسته قبلی و با همون درجه قبلی. ولی اگر میخواید ارتقا داشته باشید و از حمایت‌های بیشتری که تو حوزه دانش بنیان هست استفاده کنید یا محصول جدیدی داشته باشید، دوباره باید یه درخواست بدید.
بله.
و مراحل مربوط داوری رو طی کنید.
بله. متشکرم از توضیحات شما. شنونده خوبم با 4 رقم آخر همراه 9513 گفتن که خدمات اصلی شرکت‌های دانش بنیانی که در حوزه هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات کار می‌کنن چی هست و به چه دستاوردهایی تا به الان رسیدن؟ بفرمایید.
در حوزه هوش مصنوعی به صورت خاص خب کمبودهای زیادی توی کشورمون هست.
بله.
و شرکت‌هایی هم که توی این زمینه فعالیت می‌کنن با توجه به محدودیت‌هایی که مخصوصاً روی منابع پردازشی الان نه تنها تو کشور ما، تو کل دنیا هست و یه شرکت خاص فقط داره این محصولات زیر ساخت پردازشی رو تولید می‌کنه.
بله.
برای توسعه خیلی وابستن به این موضوع زیر ساختای پردازشی و محدودیت دارن و همونطور که میدونیم چیزی که آینده رو داره میسازه موضوع هوش مصنوعیه و کشورهایی که نتونن به موقع عمل کنن توی هوش مصنوعی و جایگاهی رو کسب کنن در دنیا توی موضوع هوش مصنوعی، عقب موندگیشون دیگه قابل جبران نخواهد بود با توجه به سرعت بسیار زیاد رشد این فناوری.
بله.
اون محدودیتی که عرض کردم که خب یه بخشیش مربوط میشه به کمبود تولید.
بله.
و یه بخشیش هم مربوط میشه به محدودیت‌های تحریم که خب البته این تحریمش یه مقداری خاص‌تر هست، یعنی غیر از کشوری مثل ما که خب توی خیلی از جنبه‌های مختلف تحریم هستن، توی این مورد خاص حتی کشورهایی مثل چین یا برای بعضی از قطعات کل کشورهای خاورمیانه امکان خرید و استفاده از اون تجهیزات رو ندارن. اینا باعث شده که سرعت رشد این حوزه توی کشور ما یه مقداری کند بشه، کندتر از حالت معمول بشه.
بله.
و شرکت هایی هم که الان شکل گرفتن اغلب شرکت های نوپا و کوچیک هستن از نظر اقتصادی و ابعاد کار.
بله.
نیازمند توجه خاصه که خب توی سال گذشته یکی از اولویت های دولت هم موضوع هوش مصنوعی بود و تازگی هم خبرش منتشر شد که سازمان هوش مصنوعی رو تأسیس کردن برای اینکه بتونن کمک کنند به حل همین موارد و مشکلاتی که خدمتون عرض کردم.
بله.
دستاوردهایی که شرکت ها داشتن تو حوزه های مختلف هست، ولی اون چیزی که بتونه به صنعت ما کمک کنه، به صنایع بزرگ و صنایعی که بخش عمده از جی دی پی کشورمون رو دارن تشکیل میدن، مثل صنایع معدنی، مثل صنایع پتروشیمی. هنوز توی اینها ما سرویس قابل قبول و قابل توجهی رو نداشتیم توی هوش مصنوعی توی کشورمون که بتونه ما رو وارد انقلاب صنعتی چهارم بکنه و کمک کنه به صنایعمون که از این فناوری استفاده کنن برای بالا بردن بهره‌وری و سودآوری. امیدواریم که این سازمان هوش مصنوعی یه مقداری بتونه این موضوع رو تطبیق کنه و کمک کنه به اینکه شرکت‌ها تو این حوزه عمیق‌تر بتونن تولید دانش داشته باشن.
بله انشالله که همینطوری باشه که شما میفرمایین و بتونه روی اقتصاد کشور هم قطعا خب میتونه تاثیرگذار باشه. خب دوست عزیز شنوندمون سوال کردن، گفتن که آقای علی گفتن چه حمایت هایی به کسانی که در شرکت های دانش بنیان فعالیت میکنن صورت میگیره؟ حالا احتمالا منظورشون حمایت هایی که از جانب دولت صورت میگیره، بفهمید.
به صورت کلی معاونت علمی یه کتابچه‌ای داره به نام کتابچه 110 حمایت.
بله.
که این کتابچه 110 حمایت توش تشریح شده حمایت‌های مختلفی که از شرکت‌های دانش بنیان و افرادی که تولید دانش می‌کنن توی حوزه‌ها و رشته‌های مختلف.
بله.
انجام میشه. فکر می‌کنم با مطالعه این کتابچه خیلی بتونن وقوف پیدا کنن نسبت به حوزه حمایتی.
بله.
خب حمایت ها به صورت کلی چند دسته میشه. یکی حمایت های توانمندسازیه، یکی حمایت ها در حوزه صادرات، یکی حمایت ها توی حوزه رفع نیازهای فناورانه.
بله.
توی هر کدوم از اینا توی کتابچه توضیح دادن که چه دسته حمایت‌هایی دارن. یه بخشی از حمایت‌ها مادیه، یه بخشیش حمایت‌های از جنس روابط و بازاره که بعضیاش برای اشخاص حقوقی و شرکت‌هاست، بعضی هم در کنار شرکت‌ها خب باعث میشه که افرادی که تو اون شرکت هم هستن به صورت مستقیم ذی‌نفع بشن، مثل خدمت سربازی. خب یکی از حمایت‌هایی که خیلی پر استفاده هم هست توی شرکت های دانش بنیان اینه که افرادی که مهره های اصلی شرکت هستن و شرکت تشخیص میده که اونها مفید هستن برای شرکت، میتونن خدمت سربازیشون رو به جای اینکه برن توی در واقع سیستم نظامی بگذرونن، میتونن توی
شرکت های دانش بنیان بگذرونن.
بله.
پس برای افرادی که حالا مشمول خدمت سربازی هستن این حمایت از جانب دولت صورت میگیره که بتونن فعالیت داشته باشن در شرکت های دانش بنیان.
دقیقاً.
بله متشکرم از شما. دوست عزیزی با 4 رقم آخر همراه 3804 گفته من یه نظریه کاربردی خیلی خوبی دارم ولی نمیدونم دقیقاً با چه کسی باید مشورت بکنم که نتیجه داشته باشه و مطمئن هستم که این ایده بنده میتونه هم صنعتی باشه و هم کاربردی. لطفاً راهنمایی بفرمایید.
خب موضوع ایده و مطرح کردن ایده مستقیما به بحث دانش بنیان ارتباط پیدا نمی کنه.
بله.
این دوستم اومد، پیشنهاد من براشون اینه که برن به شتاب دهنده ها. توی مراکز شتاب دهنده جاییه که افرادی هستن که خودشون کارآفرین بودن.
بله.
ایده ها رو تونستن عملی کنن، بعد میتونن بهشون مشورت بدن اونجا که این ایده ای که داری چطوری میتونی عملیش کنی.
بله.
حالا تو این مسیر عملی شدن ایدهشون ممکنه که اون شتاب دهنده هم خودش علاقمند باشه یه سرمایه گذاری بکنه.
بله.
یا یه کمکی بهش بکنه.
این شتاب دهنده ها شرکت هستند؟
بله بله، شتاب دهنده ها جایی هستن که تیم هایی که پتانسیل دارن.
بله.
یعنی یه چند تا جوونن دوره هم جمع شدن، یه ایده ای دارن، یه کار کوچیکی انجام دادن. شتاب دهنده کارش اینه که اونا رو شتاب دهی میکنه، شتابشون رو زیاد میکنه.
بله.
که بتونن اون ایده و محصولی که دارن رو رشد بدن.
بله.
و وارد بازار بشن. در این میون که این کار رو انجام میده که شامل آموزش و منتورینگ و امکانات و بسترهای فنیه، در کنارش این دوستان و این تیم‌ها رو به شبکه‌های سرمایه‌گذاری هم وصل می‌کنه. شما برای که بخواید کارتون رو رشد بدید نیاز به سرمایه دارید. اینجا یه مراکزی هستن به نام مراکز سرمایه‌گذاری یا VC ها. دوستان در شتاب دهنده تیم‌ها رو به VC ها و سرمایه‌گذاران هم معرفی می‌کنن.
بله. و از این طریق خوب به هر حال میتونم. پس مهمترین اصل اینه که حالا این فردی که احساس میکنه یا هر فرد دیگه که احساس میکنه نظری ایده‌ای داره که میتونه دانش بنیان باشه، این قابلیت رو داشته باشه، برن با این شتاب دهنده ها گفتگویی داشته باشن در مرحله اول.
دقیقا.
بله، متشکرم از توضیحاتتون. خانم اسکندرزاده گفتن که شما در ابتدای صحبتتون در مورد انواع شرکت ها گفتید که نوپا و فناور و نوآور هستن. حالا این شرکت های دانشبنیان چقدر در میزان اشتغال و همچنین اقتصاد کشور تأثیر گذار بوده؟
الان یه بخش قابل توجهی از شرکت هایی که ایده داشتن، قبلا استارتاپ بودن، اومدن و توی جمع دانش بنیان ها اضافه شدن.
بله.
و الان که داریم صحبت میکنیم یه چیزی حدود 8-9 هزار تا شرکت دانش بنیان داریم توی رسته های مختلف. برآورد اینه که فقط تو حوزه اقتصاد دیجیتالش که خب شرکت ما بیشتر تو حوزه اقتصاد دیجیتال فعاله و بله. کارهای حوزه فناوری اطلاعات، برآورد اینه که تا پایان امسال یه چیزی حدود 7-9% GDP کشور توسط دانش بنیان‌های حوزه اقتصاد دیجیتال تأمین بشه و امید و تلاشی که دارن دوستان توی معاونت علمی و بخش‌های دیگه‌ای که دارن بهشون کمک می‌کنن، تلاششون اینه که این میزان تأثیر دانش بنیان‌ها توی GDP رو به نزدیک 15-20% برسونن.
انشالله که به همین صورت باشه. و دوست عزیزمون با 4 رقم آخر همراه 1520 سوال پرسن، خیلی کوتاه اگر لطفاً جواب بدین. گفتم برای رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان اغلب نیاز به سرمایه‌گذاری وجود داره، تو این مرحله شرکت‌ها برای جذب سرمایه چیکار می‌کنن؟ لطفاً در 30 ثانیه اگر توضیح بفرمایید.
بله، توی سال قبلی هم گفتم VC ها جاییه که الان سرمایه گذاری برای رشد دانش بنیان توشون زیاد انجام میشه.
بله.
توی سال گذشته و اوایل امسال چند تا مجوز جدید برای VC ها صادر شد داخل کشور که الان صندوق های سرمایه گذاری با مبالغ بالای 1,000 میلیارد تومان وجود داره توی کشور.
بله،
که کارشون سرمایه گذاری روی همین حوزه ها. دوستان با مراجعه به شتاب دهنده ها و VC ها میتونن جذب سرمایه کنن.
متشکرم از شما آقای مهندس محمد مظفری از اینکه در برنامه امروز با ما همراه بودید، پاسخگوی سوالات شنوندگان عزیزمون بودید. عصرتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
همراهان عزیز، گفتگو کردیم با آقای مهندس مظفری، عضو هیئت مدیره و معاون فنی یکی از هلدینگ های دانش بنیان و شرکت های فعال در حوزه هوش مصنوعی. ممنون از شما، خدا یار و یاورتون.
صدای شهر.
در استفاده از حمل و نقل همگانی امنیت عبور و مرور رو افزایش میدیم، ترافیک شهر رو کاهش میدیم و از همه مهمتر سهم خوبی در کاهش آلودگی هوای شهر تهران خواهیم داشت.
ترافیک میشه
بله، تهران بزرگ و تعدادی از معابر پرترافیکش در این لحظه، بزرگراه شهید همت شرق به غرب، از بزرگراه مدرس تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری ترافیک سنگین هست. شمال به جنوب همین بزرگراه یعنی شیخ فضل الله نوری هم راهبندان داره، از بلوار مرزداران تا بزرگراه محمد علی جناح. شمال به جنوب بزرگراه امام علی رو هم پرترافیک میبینیم، حد فاصل خیابان دماوند تا تونل امیر کبیر. مسیر بعدی پرترافیک بزرگراه بسیج هست، در مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا خیابان ده.